بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تلخص مما ذكرنا این که اگر کسی در اثناء صلات متوجه شد که لباسش یا بدنش متنجس شده، متنجس بوده، چه حکمی داره؟ عرض شد به این که اگر فرض کردیم یقین داره که این نجاست در همون وقتی که مطلع شده در بدن یا لباس او حاصل شده، مثل این که کسی در نماز 4 رکعتی است، در رکعت دوم یه مرتبه متوجه شد که روی بدنش یا روی لباسش نجاستی وجود داره و میدانه که این نجاست الان روی لباس او یا بدن او ریخته، یا احتمال میده، شک داره که آیا این نجاست از قلب بوده یا الان، در این دو صورت گفتیم که نمازش تا اینجا صحیحه، زیرا اینکه علم به نجاست نداشته و طهارت شرط ذکریه، پس این دو رکعت نمازی که خونده با شرط بدون مانع بوده و درسته. اون زمانی هم که عالم به نجاست شد، اگر میتوانه بدون منافی از قبیل تکلم یا استدبار یا فعل کثیر ماهی صلات، اگر میتوانه لباس را تطهیر کنه و ادامه بده نماز، و اگر اینکه نمیتواند تطهیر کنه الا به حصول منافی، نماز را قطع کنه و از نو نماز را اعاده کنه. این در فرضی است که وقت وسعت داشته باشه برای اعاده صلات، ولی اگر وقت مضیق به طوری که اگر خواسته باشد اعاده صلات کنه نماز خارج وقت میشه، اینجا گفتیم چون تقدم با وقته لا محاله، باید با همون نماز لباس نجس ادامه بده، یا به قول بعضی عریانن که این خلافی است که بعدن انشاءالله در بحث سطر صلات خواهد آمد. این در صورتی بود که علم داشته که نجاست در همون رکعت دوم در لباس یا بدن او حاصل شده، یا لااقل شک داره، چون اگر هم شک داشت به مقتضای صحیح ضراره استصحاب میکنه عدم حصول نجاست را تا همون حال رکعت دوم. این فرض روشنه. فرض دومی هم که در کلام مرحوم سید، در کلام استاد سوم آمده، فرض دوم هم اونجایی است که یقین دارد که این نجاست قبل از صلات در لباسش بوده، مثل اینکه نگاه میکنه میبینه که در لباسش منی وجود داره. خب منی هم که منی خشکیه، مسلماً در اثناء صلات که از اون منی خارج نشده، این منی قبل از صلات بوده و بعد او ما جاهل به این نجاست بوده. اینجا اگر بعد از صلات متوجه شد، طبق روایات مفصلی که خوندیم که از فیه زراره و غیر او، که مسلماً نماز او صحیح است و مجزیه، و اگر بنا شد در اثناء صلات متوجه نجاست منی شد، اینجاست که باز مرحوم مشهور قائلن که نماز او را تا اینجا صحیحه، از اینجا به بعد اگر بتوانه زود لباس نجس را عوض کنه و سطر در صلات از بین نره، یا بتوان لباس نجس را تطهیر کنه و بعد بدون منافی ادامه به صلات بده، گفتن نمازش صحیحه. قول مشهور بر این باورن. ولی که در مقابل قول مشهور سید به تبع مرحوم محقق همدانی و همچنین سیدنا الاستاد میگن نه دیگه، اگر بنا شد در رکعت دوم متوجه نجاست لباس شد و فهمید این نجاست از اول صلات بوده و او متوجه نشده، گفتن نماز باطله و مقتضای چند روایتی که در درس‌های قبل گذشت که تکرار نکنم. باقی من یک فرض که امروز مورد بحث قرار بدیم و آن اینه که اگر بنا شد در اثناء صلات متوجه شد که لباسش نجسه و این نجاست از اول نماز نبوده بلکه در اثناء نماز حاصل شده، مثلا در رکعت دوم نماز عشا بود متوجه شد خون در بدن در آمده یا لباس او مبتلا به نجاسته ولی این نجاست مال رکعت اول بوده، در رکعت اول حاصل شده، یعنی نجاست بدن یا نجاست لباس در اثناء نماز حاصل شده، به حیثی که بعض از اجزاء صلات در نجاست واقع شده. اینجا چه حکمی داره؟ مرحوم سید اینجا مشهور که میگن اینجا هم نماز درسته چون نجاست مجهول بوده، از زمان علم اگر توانست تحصیل طهارت کنه نمازش استدامتن هم درسته، ولی سید صاحب عروه میفرماد خیر، اینجا هم که نجاست در اثناء صلات براش معلوم شد، خواه مبدع نجاست قبل از صلات باشه یا مثلا در رکعت اول باشه، طبق ادله‌ای که مقدم شد یادتون اگر باشه، چهار روایت در این رابطه خوندیم که حالا منم اشاره کردم، اون روایاتی که در این رابطه بود مثل صحیحه دراره بود و و همینطور دو صحیحه از محمد بن مسلم و وثقه ابی وسیر، که اینها گفتن اگر علم به نجاست در اثناء صلات حاصل شد، گفتن به این که نماز باطل است و اعاده حاصل بشه. ایشون طبق این مرحوم سید طبق این اطلاق فتوا میدن که بر خلاف مشهور نماز او در اینجا باطله و باید از سر اعاده بکنه نماز رو، البته این در فرض سعه وقته که بتوانه نماز رو که باطل کرد لباس را هم تطهیر کرد یا بدن را، بتوانه نماز صحیح با طهارت را در وقت انجام بده، البته اگر ضیق وقت بود به حیثی که اگر خواسته باشه اعاده بکنه لا محاله از دست میره و حتی یک رکعت نماز هم در وقت درک نمی کنه، اینجا دیگه اثری نداره، رها کردن نماز موجب برای اضاعه وقت و هم دائر بشه بین رعایت وقت و بین رعایت طهارت بدن یا لباس، رعایت وقت اولاست، در ضیق وقت باید ادامه بده با همون لباس متنجس، اگر بگیم عریانا لازم نیست و نماز او صحیحه. اما در اینجا مرحوم سید استاد به متمایل به قول مشهور شدن، میگن اگر بنا شد در اثناء صلات مثلا رکعت دوم متوجه شد که لباس او در رکعت اول نجس شده بوده یا بدن او در رکعت اول نجس شده بوده، اینجا ایشون به تبع مشهور قائلن به این که صلات او صحیحه. درست. چرا؟ عرض میکنم به این که در صورتی که در رکعت دوم متوجه شد که قبل از صلات لباسش نجس بوده. خب اینجا چند روایت خوندیم که اون روایات رسماً گفت که نماز او باطله و باید دو مرتبه اعاده صلات کنه. اما در این روایات ظهور در این داشت که نجاست قبل از ورود در صلات بوده، مثل صحیحه محمد بن مسلم بود که گفت در بدن خودش یا لباسش منی دید. خب منی در اثناء صلات که قطعا نبوده، این لا محال قبل از صلات منی بوده و در نتیجه بین صلات رکعت دوم متوجه شد به نجاست. خب مشهور گفتند که درست نمازش اگر باقی صلات را با طهارت انجام بده، ولی ما چند روایت خوندیم که در اون روایات گفت که نماز باید اعاده بشه اگر وقت وسیعه. اما اگر در رکعت اول در رکعت دوم فهمید که نجاست در اثناء صلات حاصل شده بوده، همونطور که عرض کردم مثلا در رکعت دوم نماز عشا دید که لباسش ملوث به خونه، فهمید که این خون در رکعت اول از بینیش روی لباس ریخته شده، وقتم وسیعه. اینجا سید میگه نماز را اعاده کنه، استاد به تبع مشهور میگن نماز را لازم نیست اعاده کنه، تا اینجا نماز درست بوده، از اینجا به بعد اگر ممکنه تطهیر لباس بدون منافی تطهیر کنه لباس را و نماز را ادامه بده و اگر ممکن نیست اعاده صلات کنه. خب چرا؟ فرق چیه؟ فرق این است که اون روایاتی که وارد شده بود که اگر در اثناء صلات متوجه نجاست شد فرمود که تا اینجا نماز درسته، از اینجا به بعد هم تطهیر لباس کنه یا تطهیر بدن، ایشون میگن اون روایات همه اختصاص داره به جایی که نجاست قبل از صلات بوده. یعنی مثلا در رکعت دوم متوجه شد که بدنش یا لباسش از قبل از نماز نجس بوده، اینجاست که طبق اون چند روایتی که خوندیم فرمودن که نماز را باید اعاده کنه، برخلاف مشهور که گفتن اعاده لازم نیست. اما اگر بنا شد در رکعت اول نجاست حاصل شده بود به حیثی که یک رکعت را با نجاست خونده و در رکعت دوم متوجه خون در لباس شد، دامه را آف شد، اینجا میگن قول مشهور متجهه. چرا؟ میفهمن برای اینکه یک حرفیست که خیلی بدیعه. ایشون میفهم برای اینکه طبق قاعده همانطوری که در اول بحث گفتیم نجاست مانعیت داره، اما عند الذکر نجاست اگر معلوم باشه برای مصلی مانع عن صلاته، اما اگر نجاست مجهول بود مانعیت از صلات نداره. درست. و اگر اساس این باشه طبق این دلیلی که قبلا خوندیم که امام فرمود اگر بعد از صلات متوجه نجاست شد نمازش درسته، و طبق روایاتی که فرمود اگر در اثناء متوجه شد تطهیر کنه و نمازش باز صحیح ادامه بده به نماز، می فهمن از این ادله استفاده می شود که مانعیت نجاست مانعیت عند الذکره، اگر آدم بدانه که نجس لباسش یا بدنش نجسه، اینجا نمازش باطله. و الا چرا امام فرمود که اگر بعد از نماز فهمید نمازش درسته؟ یا چرا فرمود اگر در اثناء نماز فهمید ولی نجاست قبل صلات بوده، فرمود اون دو رکعت صحیحه، باقی صلات را هم اگر با شرط طهارت انجام داد نمازش تمامه؟ ما از این ادله استفاده می کنیم که درست حرف مشهور مانعیت نجاست عن الصلات عند الذکر، و اگر بنا شد که آدم عالم نبود مانعی نداره. بله، منتها در صورتی که در اثناء صلات متوجه شد که نجاست قبل از صلات بوده، طبق چند روایتی که خوندیم نماز باطله و صحیحه در داوود بن سرحان و از کنه محمد بن مسلم و اینهایی که دیروز هم گذشت، اون صحیحه نمیتونه مقاومت کنه در مقابل ادله مفصله ای که فرمود اگر در اثناء صلات متوجه نجاست لباس شد و دو رکعت نماز را با نجاست خوند، اعاده واجبه. اما این در وقتی است که بداند که نجاست قبل از صلات بوده و دو رکعت نماز با نجاست بوده. اما اگر یک رکعت مثلا فهمید در رکعت دوم که نجاست خون دماغش و لباس او از رکعت اول حاصل شده، این اگر باشه اون ادله‌ای که ما استدلال کردیم برای بطلان صلات به تبع سید و محقق همدانی، اون ادله شامل فرضی که نجاست در اثناء صلات باشه شامل او نمیشه. وقتی شامل او نشد رجوع میکنیم به قاعد، میگیم خب این دو رکعتی که این آقا خوند که یک رکعتش با نجاست رعاف و خون دماغ بود، چون مجهول بود پس مانعیتی که نداشته به خاطر جهل به نجاست. از رکعت دوم هم که عالم به نجاست شد بلا فاصله یا تطهیر کرد یا اون لباسی که متنجس شده بود عوض کرد و ادامه صلات را با لباس طاهر انجام داد، بنابراین موجبی برای بطلان صلات نیست. درسته که ما در اثنا اگر فهمید نجاست از اول بوده باطله، اما او به خاطر نص خاص بود که گفتیم مانعی نداره، ما متعبد میشیم که از علم به نجاست در اثناء صلات موجب بطلانه، بعد از صلات موجب بطلان نیست. اما اگر بنا شد در اثناء صلات نجاست حاصل بشه و بعد از رکعت دوم فهمید به اینکه لباس در رکعت اول متنجس شده، همون قاعده کفایت طهارت بعد از او بعد از علم و جهالت قبل العلم کافیه برای حکم به صحت صلات. فضلا اینها همه در فرض بود که اگر وقت واسعه و بتواند با رها کردن نماز و استیناف صلات، صلات جامع را در وقت انجام بده. اما اگر فرض کردیم که وقت مزیقه، همونطور که عرض کردیم، خب اگر وقت مزیقه لا محال و خاصه باشه تحصیل طهارت کنه در دو رکعت باقی مونده صلات، وقت منقضی میشه و از بین میره. پس چه باید کنه؟ خب دو رکعت صلات که به خاطر جهالت درست بوده، ممنوعا باطل نبوده، این دو رکعت باقی مونده را اگر خواسته باشد که ادامه بده، خب و صلات را در وقت درک کرده، منتها با عذر شرعی از نجاست که خودشم ملتفت این عذر هست. اما اگر رها کنه صلات را، وقت لا محاله منقضی میشه. یا اگر خواسته باشه در اثناء نماز لباس را تطهیر کنه، وقت منقضی میشه لا محاله، به مقتضای ادله‌ای که هیچ چیز مقابله با وقت نمیکنه، اقتضا داره که حالا که وقت مزیقه و اوشون در رکعت دوم متوجه لباس نجاست لباس شد، برای اینکه صلات از وقت خارج نشه، باقی مونده صلات را ادامه بده. منتها آیا با لباس باید ادامه بده، با لباس نجس، یا عریانا لباس را بکند و در اثناء صلات و دو رکعت باقی را عریانا انجام بده؟ این بحثی است که در سطر صلات خواهد آمد، که میگن اگر دار الامر بین صلات متسترم با لباس نجس یا صلات عریانا، بعضی گفتن صلات را عریانا بخوانه، اونجا بسیاری قائلن که با لباس نجس نماز بخوانه و اولا و بلکه بهتر و بلکه ملازمه. پس این بحث تمام. باقی مسئله هم با توجه به اون چه که عرض کردم در مروه دیگه روشنه و طول ندیم، اعاده بحث دیگه نکنیم بعد اینکه چند روز در این مسئله معطلیم. کدام اولویت؟ در نصف صلات بشه. خب من این اولویت های استثنائیه، وقتی نص وارد شد برخلافش مورد صرف نظر میکنه. خوندیم دیگه، دیگه روایت مفصل گفت دیگه، اتکرار نکنیم دیگه، در این چند روزی اون روایت مخالف هم درک شد. اما از اینجا به بعد فضلا کلام در نسیانه، تا به اینجا جهالت نجاست بود. اما اگر کسی میدانه که لباسش یا بدنش نجس بوده، فراموش کرده و بعد با فراموشی نماز را خونده، که اینم زیاد اتفاق میفته، حتما دوران تجردتون زیاد اتفاق میفتاد که لباس نجس شده و آقا هم یادش رفته و فراموش کرده، رفته نماز حتی جماعت هم خونده، بعد متوجه شد که لباس نجس بوده و او توجه، یا بدن نجس بوده. البته در درس در طهارت و نجاست خبثی بحث میکنیم، نه حدثیه، و الا در حدث که مسلمن صلوات باطله. اما صحبت در طهارت خبثیه ایست که فراموش شده باشه. اینجا سه قوله. یک قول که از کنه مشهور، بلکه مرحوم ابن ادریس میگه لا خلاف فی، اینی که خب حالا که نمازت را خوندی در نجاست، اعاده واجبه، فراموش کرده بودی، اعاده واجبه و باید نماز را اعاده کنی. قول دوم اینی که به مرحوم شیخ در بعض از بنام اقوالش نسبت داده شده، و عجیبه که صاحب مدارک هم جزم به این قول پیدا کرده، محقق حنبل هم استحسنه و گفتن که نه، حالا که فراموش کرده نمازش درسته و احتیاج به اعاده هم نداره، مثل جهله. قول سوم اینه که در وقت اگر یادش آمد اعاده کنه، ولی در خارج وقت قضا نداره. اگر بعد از وقت فهمید که فراموش کرده بوده نجاست را، دیگه عاده نداره نمازهای غسل شرا. خب ابتداءً تمسک شده برای صحت صلاتی که فاقد طهارت خبثیه است، تمسک شده به دو دلیل. یکی قاعده اجزا در امر در امر اضطراری، و دیگری به حدیث رفع. به این دو دلیل فضلا تمسک شده برای اینکه صلاتی که فراموش شده طهارت او بگیم درسته. چرا؟ اما دلیل اول که میگن اینجا امر اضطراریه و اتیان به امر اضطراری مجزیه. ما در کفایاتمون هست که خب امتثال، اگر امر واقعی رو کسی امتثال کرد و قطعا مجزیه، اگر امر ظاهری را امتثال کرد و بعد کشف خلاف شد در وقت، میگم مجزی نیست، باید عاده کنه. اما اگر امر اضطراری را، مثل کسی که مضطر به تیممه، نماز را با تیمم خوند و بعد آب پیدا شد، میگن آیا امر اضطراری مجزی هست ام لا؟ کلامون در کفایه خوندید. حالا بر فرض اجزا ما داریم بحث میکنیم. خب دلیل اول افرادی که گفتن اگر فراموش کرد نجاست خبثیه را و نماز خوند مجزیه، دلیل اولشون این است که خب آقا کسی که ناسیه، به منزله غافله، و خطاب به ناسی غافل غلطه، قبیح. به کسی که اصلا فراموش کرده که لباسش نجسه یا فراموش کرده که بدنش نجسه، معنا نداره که بهش بگن سله مع الطهاره بشتن عن النجاسه، زیرا غافل خطاب به او غلطه. خطاب به کسی معقوله که بتوانه منبعث کنه طرف را و موجب برای تحرک طرف بشه. شخصی که ناسیست یا غافل محضه، این چنین کسی خطاب به اون جز یا شرطی که نسیان کرده، خطاب به او غلطه. خب وقتی که خطاب او غلط بود، این در نتیجه این جز یا شرطی که در صلات مقدر و معین شده، این شرط با غفلت فاقد امر میشه. وقتی که فاقد امر شد، پس ناگزیر صلات ما امر به طهارت به شخص غافل عن النجاسه یا ناسی عن النجاسه، صلات مشروط به این شرط طهارت نمیتونه باشه. زیرا کسی را که غافله، خطاب به این که سلم الطهاره به او غلطه. خب وقتی که در محال این امر به این شرطی که مقبولون ان و منسی ساقط شد، اصل امر به صلات لا تسقط بحال باقیه، لا محاله صلات او مأمورم بهست بدون این شرط طهارت خبثیه. بنابراین اگر غفلت کرد یا ناسی شد از نجاست لباس یا بدن، این شرط لا محاله فاقد امره. وقتی که فاقد امر بود، اصل صلات که به حال خودش باقیه، پس صلات را انجام داده، مثل کسی که مضطر به ترک طهارت مائیه شده یا مضطر به ترک قیام شده. و اگر مضطر شد به ترک قیام، امر به صلات که ساقط نمیشه. یا مضطر شد به ترک مثلا به شیء دیگری و نسیان مثل همون استراره و امر باقیه و این آقا امتثال کرده امر به صلات را و جز شرطی که ساقطم شده به خاطر نسیان مثل سقوط قیام در صلات یا سقوط مثلا از کنم حضورتون که بعض از ارکان بعض از اجزا در صلاته. این یک دلیل. جواب این خیلی روشنه. ما در اصول خوندیم، شیخ هم در رساله قیاتون باشه میگه اگر بناشو که یک مرکب ارتباطی در کار باشه، یک جزئی یا شرطی از مرکب استراد مرکب ارتباطی ساقط شد، لا محاله امر به اصل مرکب ساقطه و وجود امر به باقی اجزاء مرکب نیاز به دلیل داره. بله، در جایی که دلیل وارد شده باشه که جز که این مرکب ما بعد از سقوط بعض اجزاء و شرائط باز هم امر داره، بگیم بسیار خوب، با صلاتش درسته، چون که گفتن در صلات همینطوره، از صلات لا تسقط به حال، اما لا تسقط به حال به خاطر اضطرار نه به خاطر نسیان. و الا کلن یک واجب ارتباطی اگر بعد از اجزایش متعذر شد یا بعد از اجزایش ترک شد به خاطر نسیان، علالقاده امر به اصل مرکب ساقط میشه. دو مرتبه امر به باقی اجزا نیاز به دلیل داره. خب آفرین، عرض کنم حضور که در قیام دلیل داریم که اگر آدم قدرت به قیام نداشت جروسن نماز بخونه. در تفسیر آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم رسما وارد شده که بسی که قدرت نداره قائلا بخونه، قائلا قدرت نداره خوابیده نماز بخونه. خب بعض از جاها نص وارد شده که در نتیجه امر به باقی مرکب باقیه، اما ما اگر خواسته باشیم تصریح کنیم و بگیم هر جا جزئی به خاطر نسیان از کنم که یا غفلت متعذر شد و امر نداشت، باقی امر مأمورم به جارای امره دونهو خرط القطاد. بنابراین میگیم بله این درسته، اما به شرطی که شما دلیلی اقامه کنید که باقی مرکب دارای امر و امر اضطراریه. قبولم میکنیم امر اضطراری مجزی هست مادام الاضطرار. دلیل دومی که اقامه شده به حدیث رفعه، تمسک کردن قائلین به صحت صلات در کسی که نسیان نجاست کرده، گفتن به صریح حدیث رئیس رفع عن امتی تست، یکشم نسیانه. نسیان یعنی اونی که منسیه مرفوعه، پس بنابراین طهارت خبثیه‌ای که فراموش شده امر به او مرفوع است، رفع عن نسیان. حالا که مرفوعه پس بنابراین صلات با طهارت امر نداره، امر به طهارت مرفوعه، بنابراین حالا که مرفوعه دیگه نماز ساقط نمیشه و باید نماز مجزی باشه. الکلام هو الکلام، بگیم بله رفع جزء منسی قبول، رفع شرط منسی قبول، اما انالکم به اثبات این که باقی مرکب صلات ارتباطی دارای امره. بله جزء مرفوع میشه اما باقی اجزا مأمور به است، احتیاج به دلیل داره. بنابراین این دو دلیلی که اقامه شده برای اینکه با فرض نسیان نماز ساقط نیست و مجزیه قابل قبول نیست، تا برسیم به باقی ادله والحمد لله.